بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب رسیدیم به مسئله نهم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید مسئله نهم الاقوى جواز البقاء على تقلید المیت ولا يجوز تقلید المیت ابتداء. خوب توجه کنید، مرحوم سید فتوا میدهد که بقا بر تقلید میت که در حال حیات مجتهد ازش تقلید کرده بعد مجتهد مرحوم شده، باقی بر تقلید میت اشکالی نداره، جایزه. ایشون تعبیر به جواز دارد، این در صورتی است که هر دو مساوی باشد، اون میت با این احیا مساوی باشد، یا احتمال اعلمیت هر دو طرف باشد. و الا اگر میت اعلم باشد عوض جواز البقا شما بگو وجوب البقا، بقا بر تقلید میت اعلم واجبه، بقا بر تقلید میت که مساویه جایزه. این فتوای مرحوم سید. بعد می فرماید که ولا یجوز تقلید المیت ابتداءا، تقلید میت ابتداءا جایز نیست. در حال حیات آقا نبوده یا بالغ نشده بوده، بعد از فوتش، الان مثلا بچه بالغ شده، الان مثلا میخواد از آقای خویی، از آقای خمینی تقلید کنه، این تقلید ابتدایی گفته میشه. میفرماید که جایز نیست. و مشهور و معروفم بین فقها قدیما و حدیثا همین فتوای که تقلید میت ابتداءا جایز نیست. عرض کردم که دلیلی را که آقایان آورده اند بر این که تقلید میت ابتداءا جایز نیست، دو تا دلیل مهم دارن ها. خوب توجه کن، دلیل اول چی بود آقا که یادت رفت؟ هیچی دیگه، وان که دلیل اول و دیروز خوانده بودیم، یعنی دیروز درسی. دلیل اول اجماع بود، گفتن که علمای شیعه کلن اجماع دارن که تقلید میت ابتداءا جایز نیست، این دلیل اولیه. دلیل اول را گفتم این وقت اجماع ثمر میدهد و قابل استفاده که دو تا شرط درش باشه. کدام بود اون دو تا شرط آقا؟ خوب توجه کن، شرط اول که این اجماع از علمای باشد که نزدیک به عصر ائمه معصومین باشد، که بگم یعنی حکم را یدن به یدن از معصوم به اینها رسیده، و الا کدام آیه و روایه ای هم در بین نیست. پس چرا فتوا دادن؟ لابود میگه من حکم را یدن بیدین از معصوم به اینها رسیده، اینی جور اجماع کاشف از قول معصوم و حجته. شرط اولش اینه که اجماع باید از قدما باشد. شرط دوم این که احتمال مدرک درش نروه، هر چی که این طرف اون طرف مسئله را نگاه کنیم کدوم آیه روایه دلیل عقلی وجود نداره، فقط و فقط اجماع قدمایه، یعنی اجماع فایده دارد. و حالان که در این اجماعی که ادعا شده بر این که تقلید میت ابتداءا جایز نیست بالاجماع، یعنی اجماع هر دو تا شرط را ندارد. خوب توجه کنم، کدام دو تا شرط را؟ شرط اولی مال قدما نیست، برای این که از قدما کدام کتابی برای ما نرسیده، کدام کتاب استدلالی اونا ننوشتن که این مسئله را مطرح کرده باشد که ما با کتب اونها مراجعه کنیم و تمام فتوای قدما را به دست بیاوریم. همچون اجماعی وجود ندارد. بعضی ها شاید حد زده باشند که قدما شاید فتوا داده باشد، لذا نسبت دادن به قدما. شما در رسائل خواندین بحثش در اجماع منقول، شیخ اعظم انصاری فرمود که اجماع منقول خیلی هایش حدسیه، خیلی ها. ولذا اجماع منقول گفتیم که حجیت نداره، بخاطر همینه، بخاطر فرض کن یه مسئله به عقیده خود این آقا اینجا مورد براعته، یک مسئله، ولی و میداند که علمای امامیه کلن براعت را قبول داره، لذا فتوا نسبت میدهد با علمای شیعه، مگه کل علمای این فتوا را داره. و حالا که وقتی ما دقت کنیم میبینیم که این مثلا اصلا مورد براعت نبوده، تا تا اینکه علمای شیعه همه طبق براءت در این مساله فتوا داده باشه، یعنی نمیدن هستی. ولی لذا اجماع اینجا هم اجماع محصل که از خداما و فتواش به دست آمده باشد وجود بگو ندارد. این شرط اول وجود ندارد. و همچنین شرط دوم، شرط دوم چی بود آقا؟ گفتیم که اجماع حجت است که مدرک نداشته باشد، نه یقین المدرک نه محتمل المدرک. و الا اگر اجماع است که مدرک داره، قیمت الاجماع به قیمت مدرکی، مدرکش که بگیره اگر صحیح بود اون مدرک برای ما حجت است، نبود خب میفهمیم که علما خطا کرده به خاطر که مدرک خطا را ازش اسم. و مثال واضحش هم عرض کردیم در مسئله آب چا، فقها اجماع دارن قدما بر این که چا نجس می شود با واسطه ای که اگر گربه بیفتد، اگر میت انسان بیفتد، اگر بقیه حیوانات بیفتد، اگر خون بیفتد، مثلا از این چیزا گفتن که ولذا گفتن در فلان چیز اینقدر چند دل کشیده شود، 10 تا دل، 20 تا دل، 15 تا دل کشیده شود، این از اینا استفاده کردن فقها ها که چا بگو نجس میشه، لذا اجماع کردن. و ما دانیم که این اجماع مستند به همین روایاتی است که چند دل رو از چا بکشه. و حالا که آقایانی که اشتباه کرده اینه که از این روایات وجوب فهمیده، و حالا که این روایات دلالت بر وجوب کشیدن آب ندارد بلکه دلالت بر استحباب دارد، اونم به خاطر که طبع انسان پاک شود، یک کموری از نسبت به او چیز تنفر پیدا میشه برای طبع انسان وقتی نجاستی چیزی میتهی بیفتد توی چا، چند دل بکشه تا تنفر طبعی از بین برود. از این جد میفهمیم که خب این اجماع قدما خطا رفته، برای اینکه مدرک دارم مدرکش هم خطایه. و لذا این در ما نحنفی هم که گفتن تقلید میت ابتدا جایز نیست، خب مدرک دارن خودما افرض اجماع هم کرده باشن، خب مدرکش آیه نفر، آیه سوال، روایاتی که 5 دسته روایت بود، اون روایات رو که خوندیم و لعل بواسه اونها اینا اجماع کرده ان که بله تقلید میت ابتداعا جایز نیست. از این جهت اون آیات و روایات ازش رفع فهمیده ان، از این جهت اجماع کرده ان. و حالا که ما گفتیم اون آیات و روایات هیچ کدامش دلالت بر این ندارد که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. هذا کله دلیل اول آقایان که گفتن تقلید میت ابتداعا جایز نیست بل اجماع. و این اجماع گفتم که نه اجماعی وجود نداره اولا، و ثانیا این اجماع محتمل مدرک، اجماع محتمل مدرک فایده ای نداره. میرسیم به دلیل دوم، خوب توجه کنم، دلیل دوم بر این که تقلید میت ابتداعا جایز نیست، دلیل دوم چیه آقا؟ بله. مثلا گفتن که آیات و روایات، از آیات و روایات استفاده می شود که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. مثلا مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه می فرماید مثلا آیه فسألو اهل ذکر، ایف ما آیه فسألو لا یشمل المیت، میت را شامل نمیشه، چون میت مورد قابل سوال نیست که ما بریم ازش سوال کنیم، لا یشمل المیت. یک بله، فان برای که هر این گفته فسألو اهل ذکر، فان کل عنوان ظاهر فی الفعلیت، کل عنوان ظاهر در فعلیت، سوال کنین اهل ذکر که فعلا اهل ذکر باشه، ولی مشهید که وقتی مرحوم شد دیگه او اهل ذکر گفته نمیشود. یکی خوب توجه کن، پس آیه فسألو تقلید میت رو جایز نمیشود، حداقل شامل نمیشود، تقلید میت رو شامل نمیشه که جایز باشد. فان کل عنوان ظاهر فی الفعلیت، و من الظاهر ان المیت لیس من اهل ذکر فعلا، بله تا دیروز از اهل ذکر بود زنده بود، ولی حالا که مرحوم شد از اهل ذکر گفته نمیشه. یکی خوب توجه کنها، کما ان آیت النفر، آیه نفر رو که قبول کردیم نه، دلالتش دار هم بر حجت فتوا هم بر حجت روایت، آیه نفر لینذرو انذار کنند، انذار هم ظهوری در فعلیت داره که فعلا انذار کنه، او کسی که مرحوم شده او دیگه انذار نمیتواند، ملتفتن یا نه؟ پس آیه لینذرو هم شامل بگو نمیشد. پس دلیل بر حجیت تقلید ابتدایی میت نداریم. دلیلی ما اینایه که اینا هیچ کدامش دلالت ندارد و شامل نمیشود. خوب یاد بگیر آقا. آیه نفل لا تشمل المیت لظهور الآیه فی الانذار الفعلی لینذر فعلا انذار کند. فعلا خو اگر حیه اون فعلا انذار میکنه، اگر میت فعلا دیگه انذاری وجود نداره، پس تقلیدش جائز نیست. یعنی حداقل آیه نفر او را شامل نمیشود. خوب یاد بگیر آقا. جوابش اینه آقا، توجه کن. اولا آیه نفر و آیه سؤال خوب توجه کن. لا شبهته فی ان المستفاد من آیه نفر و آیه اهل الذکر ان الحذر مترتب. مثلا این آیه نفر را جواب بدون، حذر مترتب است بر انذار. وقتی او انذار کرد، مجتهد انذار کرد، بر من مقلد حذر لازمه. خوب توجه کنم. مترتبون علی انذار المنذر به ملاک. به چی ملاک آقا بر من حذر واجبه وقتی او انذار کرد؟ به ملاکی که او زنده منذر، یا به ملاکی که این فتواش کاشفیت از حکم الهی دارد؟ خب به ملاک کاشفیت جای شک نیست، به ملاک طریقیت. خب اگر به ملاک کاشفیت و به ملاک طریقیت باشد چه فرق میکند؟ حالا او در حال حیات بوده، ما ازش تقلید کردیم انذار کرده، یا او در کتاب خود در رساله خود نوشته، ما بعد انذارش دیدیم، هیچ اشکالی نداره. همو طریقیت الی الحکم الواقعی دار، معیار اونه طریقیت الی الحکم. و کما اینکه سیره عقلا مزبابی طریقیت الی الحکم واقعی از باب کاشفیت. پس معیار در تقلید کاشفیت و طریقیت الی الاحکام الهیت الواقعیه هست. و ای در انذار موجوده چه فرق میکنه؟ مثلا مثال واضح و روشنش آقا، خوب اگر توجه کنید، فرض کن مجتهد لو انذر، انذار کرد آقا، خوب توجه کن، انذار کرد بعد خودش خواب کرد. ما در وقت انذارش نبودیم، در مجلسی که مجتهد انذار کرد ما نبودیم، او انذار کرد و بعد خودش خواب رفت، یا مغمى علی شد، ملتفتیم؟ یا مغمى علی شد، یا اینکه خواب رفت. بعد ما وارد مجلس شدیم، دیدیم که آقا انذار کرده. از شما سوال میکنم، اون انذار برای کسانی که قبلا در این مجلس بوده که برایش حجت، آیا منی که بعدا داخل شدم و انذارش رو دیدم بر من حجت یا نه؟ خود بلا شبه حجت. پس معلومه که در انذار حیات شرط نیست. چی فرق میکنه؟ در وقت انذار نه آقا بعد از انذار خواب رفته، یا بعد از انذار مرحوم شده. ما رفتیم توضیح المسائلش رو دیدیم، دیدیم که آقا انذار کرده، یعنی با عنوانی که کاشف از حکم الهی بر ما حجته. ولا يحتمل ان يكون لحياته دخل فيه، دخل در حجیت داشته باشد، لوضوح انه لا فرق بین ان يسمع انذاره منه، هیچ فرقی نداره من انذار مجتهد را خودم بشنوم که او به زبان گفته، او یراه فی رسالته، یا اینکه در رسالهش دیدم انذارش را، اونم که دیدم در انذارش را در رسالهش در حال حیاتشه یا در حال مماتش، در همه حال علمی انذار کاشفیت دارد از حکم الهی و برای من حجتها. خوب توجه کن. بله ای قطعا حجتها. فهل یمکن ان یقال بعدم اعتبار الانذار بالنسبت الیه، که بگم چون من در وقت انذار نبودم بعد آمدم وارد مجلس شدم، بگم برای من حجت نیست؟ کسی همچی چیزی گفته نمیتواند. یکی. و ثانیا الذي يستفاد من هذه الجمله بحسب الفهم العرفي، چی آیه نفر چی آیه سؤال، بحسب فهم عرفی فقد هو من معیار رجوع الجاهل الى العالم. اون چیزی که سیره عقلا فرق نمیکنه، حیات داشته باشد یا موت مرده باشد، برای اینکه معیار کاشفیتش از حکم الهی. حجية قوله للغير بلا فرق بين موته وحياته. وأما الروايات، پس دیدم که آیات مبارکات دلالت بر این که تقلید میت ابتداء جائز نه شامل نمی شود. خوب توجه کن، همو چیزی را که سیره میگه آیه و روایه هم جبلتا و فطرتا اشاره به همون رجوع الجاهل الى العالم، و فرق نمی کنه رجوع الجاهل الى العالم. خب اینمی رجوع صدق میکنه. من بعد از فوت مجتهد رفتم رسالهش را گرفتم. در رسالهش فتواش موجوده یا نه؟ موجوده. خروج الجاهل الان حالیم شده. اشکالی نداره. خب و اما روایات، یک عده گفتن که روایات شامل نمیشود تقلید میت را ابتداعا. مثلا بله لا تشمل المیت. چرا؟ مثلا گفته که عرف احکامنا، عرف احکامنا مجتهد حی را میگه نه مجتهد میت را. عرف احکامنا یا من کان من الفقهاء سائنا لنفسه و الى آخر، که اینم سائنا لنفسه اون مجتهد حی را شامل میشود نه مجتهد میت را. و در روایت دیگر و اما الحوادث الواقع فرجع فیها الى روات حدیثنا. روات حدیث مجتهد حیه، وقتی که مرحوم شد دیگر روات حدیث گفته نمیشود. خوب توجه کن ها. و کذا قوله فما ادا الیک عنی، هر چیزی که میگه برای تو پس او از طرف من گفته هست ها. خب این که وقتی است که او برش بگوید زنده باشد و بگوید ها. فما ادا الیک عنی. اینی هم گفتن که روایات تقلید میت ابتداعا را شامل نمی شود. الجواب، اولا نقص میکنم به من ینقل الروایه. اینمی روایه امی عناوین گفتیم که دلیل بر حجت خبر واحد هم هست یا نه آقا؟ گفتیم که خود دلیل بر حجت خبر واحد هم یقینا هست، هم فتوا را شامل میشه هم روایت را. در روایت راوی امروز روایت کرد فردا مرحوم شد. خوب توجه کن ها، این روایت رو من فردا پیدا کردم و دیدیم که راویش مرحومه. همین الان روایاتی که در دسترس ما هست کل رواتش مرحومه یا نه؟ خب این روایت حجت یا نه؟ پس در حجت روایات حیات و موت دخالت نداره. عین همین مطلب بله، خب از همین روایات حجت فتوا استفاده میشه. پس معلومه که در حجت فتوا موت و حیات بگو دخالت نداره. فهل يمكن لأحد، کسی امکان دارد اشکال کند در اینکه این روایات شامل نمی شود راوی میت را؟ خب اگر شامل نشود الان کل اخبار باید از دسترس ما خارج شد، برای اینکه راوی هایش مرحوم شده، روایت هایش برای ما حجیت نداشته باشد. مع ان الاخبار کما تقطع حجیت الاخبار، با این همی اخبار، همین روایاتی که پنج طایفه بود یا چهار طایفه، همونطوری که اقتضا داشت حجیت اخبار را، کذالک همین روایت تقتضی حجیت الفتوا. در اخبارش گفتیم که در روایتش فرق بین موت و حیات نیست، پس در حجیت فتوا فرق بین موت و حیات نیست، بلا فرق بین کونه حیا او میتا. بعد یک دلیلک دیگری هم بعضی ها آوردن ها. خوب توجه کن ها، خیلی خنده آورم هست. یک دلیل گفتن که تقلید میت ابتداعا جائز نیست. چرا؟ برای اینکه اگر جایز باشد خب حتما کلینی اعلمی از کل، یا فرض بفرمایین که شیخ توسی اعلمی از کل، پس تا روز قیامت تمام مردم از اونمو یک نفر تقلید کنن. خب این میشه نتیجهش اینه که امام سیزدهم پیدا بشه، میشه امام سیزدهم دیگه. وقتی کل شیعه در دنیا نسلن بعد نسلین از یک نفر تقلید کرده بره، اونمو یک نفر میشه امام چندوم آقا؟ امام سیزدهم. و ای بر خلاف فقه شیعه، از این جهت لا واجب جایز نیست که وقتی مرحوم شد ازش تقلید کنی، برای اینکه نتیجهش اینه. فرض کن که کلینی از همه اعلمه، الان هم همه ما واجبه که از کلینی تقلید کنیم و نسلهای آینده هم همه از کلینی تقلید کنه یا از شیخ توسی تقلید کنه، نتیجهش اینه که امام سیزدهم پیدا میشه. عنوانی که کردن در این دلیل سوم همینه، گفتن که بخاطر که لازمش پیدا شدن امام سیزدهم. جوابش هم که پر واضحه و اون اینه که اعلمیت در یک فرد همیشه منحصر نیست، بخاطر مرور زمان، هر چه زمان بگذرد بالاخره اونایی که گذشته. فرض کن الان شیخ توسی در زمان خودش جای شک و شبهه‌ای نبود که اعلمی از کل بود یا نبود، ولی در اثر مرور زمان علما و فقهایی که آمدن اون چرا که شیخ توسی گفته اونا را هم یاد گرفتن، علاوه بر او یک مقدار نقض و ایراد هم بر شیخ توسی گرفتن یا نه. پس در علم تکامل دارد، وقتی که تکامل داره هر چه زمان میگذرد اعلمیت مختلف میشه، گاهی ممکنه که شیخ طوسی اعلم باشد، گاهی ممکنه که بعد در زمان بعدی شیخ انصاری اعلم باشد و همینجور و الا ماشاءالله. پس هیچ گاهی منحصر به امام سیزدهم نمی شود. اگر تقلید میت اعلم ابتداعا جائز باشد یا واجب باشد. بس تا اینجا.